دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، اون اکوسیستم گیم و بازی رخ میده، یک ویژگی داره باز متمایز کننده نسبت به سایر صنایعی که ما میشناسیم، یا حداقل کمتر صنعتی دارای این ویژگیه. اینکه انقدر همه چیز این بازار، این اکوسیستم به نوعی دیجیتال شده که مرزها براش خیلی معنا نداره. یعنی همه این اتفاقات میتونه در هر بازاری بیفته. ببینید، شما میتونید برای اینکه یک کالای حوزه FMCG، محصولاتی که توزیع میشود، فرض کنید میخواید بازارهای جدید کشف بکنید، طبیعتاً تو هر منطقه‌ای که میخواید وارد شید یک پروسه مفصل رو باید طی کنید. یعنی باید کالا منتقل بشه، یا اونجا کارخونه زده شه همونجا تولید شه، یا باید تو جای مبدأی که تولید میشه این انتقال پیدا بکنه، انبارهایی وجود داشته باشه، شبکه پخشی وجود داشته باشه، اون جمع‌آوری پول اتفاق بیفته و بعد انتقال پول تا این اسمش بشه صادرات.
در برمیگه با این سالی نجات صحبت کردیم، به خصوص بازار قطر و کشورهای اطراف، و مثلا لبنیات و FMCG رو گفتیم. آره.
و این پروسه خیلی پروسه سختیه دیگه. بانه. حالا شما یک کشور بخواید بکنید دوتا، دوباره صفر تا صد همین رو باید انجام بدید. بخواید بکنید سه تا. اما اینا اساسا در دنیای دیجیتال، در بازارهای محصولاتی که ذات اون محصول دیجیتالی، یه تیکه. یعنی ما وقتی میخواییم بریم منتشر کنیم، اسم همه کشورها هست، شما فقط کنارش تیک میزنید تو این کشور هم منتشر بشود یا نشود. یعنی هزینش زدن یک دکمه است.
ولی خب از قبل هم یک سری مثلا زبان و نمیدونم فرهنگ و اینها هم
باید. آره. حالا این در زمان تولید شما به میزانی که محصول رو اصطلاحا میگن لوکالایز کردن یا بومی سازی کردن، به میزانی که شما این رو برای کشورها، حداقل برای مناطق بومی سازی کنید، مثلا برای کشورهای عربی، مثلا حالا نه تک به تک کشورها، اما برای عرب زبانها مثلا بومی کنید، برای مثلا آسیای شرقی بومی بکنید، برای هر جایی شما این رو بیاید بومی کنید تا یک حدی، نه نهایتا اینکه یه تعداد زبان رو بتونید پشتیبانی بکنید خیلی وقتا کفایت میکنه برای اینکه شما به راحتی وارد بازار جهانی بشید. همین اتفاق باعث شد که ترکیه بتونه یک موفقیت بزرگ تو چند سال گذشته به دست بیاره، بسیار بزرگ.
جذب سرمایه بزرگش
وحشتناک. یعنی استدیوهایی که توی ترکیه جذب سرمایه جدی کردن، از 10 میلیون دلار تا چند صد میلیون دلار هر استدیوش جذب سرمایه کرد. این استدیوها بعضن از استدیوهایی که ما توی ایران داریم کوچیکتر بودن. خب و اتفاقی که افتاد اینه که الان محصولاتی دارن که ماهانه 100 تا 150 میلیون دلار درآمد داره، هر ماه 150 میلیون دلار، عدد بزرگی. یه چیزی آدم میشنوه اصلا کدوم بازار با کدوم صادرات شما میتونی چنین کار رو انجام بدی. بنابراین این فرصت، این که شما بتونی یک چیزی که تولید میکنید علاوه بر اینکه نیاز داخل کشورت رو تأمین بکنی، بتونی ارزآوری بکنی، یعنی صادرات انجام بدی، بسیار بسیار در بازی امرت امکان پذیرتریه. نمیگم ساده است، ولی به شدت امکان پذیرتره. تو صنایع دیگه واقعا یا اصلا نمیشود. خیلی ها همون مسئلهی که توی بخش قبلی گفتگومون داشتیم و دارن. یعنی چی؟ یعنی یک برندی که توی یک حوزه جا میفته، مثلا فرض کنید تاکسی اینترنتی. تاکسی اینترنتی اصلا موانع تحریمی، موانع تجارت جهانی، اصلا اینا رو بذاریم کنار، فکر کنیم اینا رو وجود نداره، آیا واقعا یک برند تاکسی اینترنتی ایران میتونه بره توی کشور دیگه به راحتی تاکسی اینترنتی راه بندازه؟ اونجا یه دونه دو تا برند دارن کار میکنن و به راحتی
جهانیشون هم بیرون کردن بعضی وقت.
دقیقاً. یعنی اوجا افتاده. حالا اگر بیاد تو ایران، فرض کنیم یه نفر دیگری در ایران میخواد تاکسی اینترنتی راه بندازه، اصلا میتونه؟ اشباع میشه. یعنی کافیه یکی دو برند موفق تو خیلی از صنایع وجود داشته باشه، دیگه برند دیگه. ولی بازی اینجوری نیست. همچنان ایده جدید، فکر جدید میتواند کنار ده ها و صدها ایده و فکر جدید دیگه قرار بگیره و بازار اونقدر دیگه اقیانوس قرمز نیست. یک کم نمیگم اقیانوس آبی که تو بعضی از ژانرها هست، اما تو خیلی هم به هر حال شما میتونی سهمی از بازار بگیری و این سهم عدد مناسبی رو بهت میده. بنابراین اگر ما میخواییم در کشور اقتصاد دیجیتال رو تقویت کنیم، یکی از اون جاهایی که مسئولینی که این صحبت‌ها رو میشنوند یا در حقیقت توجهی دارن، یکی از اون نقاطی که اقتصاد دیجیتال کشور رو به شدت میشه روش تقویت عجیب و غریبی انجام داد حوزه صنعت بازی است، چون بسیار آماده تر و جلوتر از خیلی از صنایع دیگه است.
بله.
همینه که کشورهای منطقه مثل عربستان، امارات، قطر و این کشورها که یه خورده چند سالی افتادن به صرافت این که توی چیزهای خودشون رو خیلی تقویت بکنن، به شدت در حوزه بازی و حوزه رمزرز و خود به خود ناخودآگاه اینا یه تلاقی خیلی ویژه‌ای هم با هم پیدا میکنن، اینها دارن سرمایه گذاری میکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. در بخش چهارم در بارکد رادیو اقتصاد، در بخش چهارم به اکوسیستم دیجیتال و متمایزش پرداختیم، به کسب و کارها و بازار جدیدی که میتونن در واقع سفارشی بشن و بومیسازی در بازی پرداختیم، مثال ترکیه رو زدیم و جذب سرمایه های بزرگ استودیوهای بازیسازی در همین نزدیکی ما، و اینکه مهمانمون گفتن که بازی جدید، فکر جدید، فرصت زیاد و اقیانوس آبی پیش روی شماست. خب خیلی موزیکم اقیانوسی شد، از اقیانوس آبی گفتیم. آقای بفراد، ما حدوداً 10-12 دقیقه تا پایان این برنامه زمان داریم، فکر کنم فرصت خوبیه یه بخش دیگه بریم جلو و بعدش جنبندی و آینده نگری بکنیم. گفتیم خب فرصت زیاده، فکر جدید، ایده جدید میتونه بیاد، اما قطعاً چالش هم زیاده. حالا در چالش ها کمتر پرداختیم بهش، اما مهمترین چالش هایی که به نظرتون در صنعت بازی سازی در کشورمون موجوده چیه که اونها رو مرتفع کنیم و راهکار بهشون بدیم و پیشنهاد بدیم و ایشالله که بازی ها هم بتونن بهتره کنن.
عرض من خدمت شما که ببینید، هر صنعتی اگر بخواد یک اتفاق رقم بزنه طبیعتا یک منابعی لازم داره. صنعت بازی دو تا منبع خیلی جدی نیاز داره: پول و نیروی انسانی. شاید یه سری صنایع مثلا خط تولید بخوان، ماشینالات بخوان، زمین بخوان، میدونید نمیدونم آب و برق خیلی جدی بخوان، خیلی از صنایع اینطوری هن دیگه،
یه کم میخواد برق ولی خب دیگه
آره اونقدری نیست که بگیم که واقعا
با لپتاپ هم میشه جلو.
آره به عنوان یک بخش تعیین کننده، اگر یه جنراتور در حد مثلا محدود، چیزی که واقعا خیلی جا به صورت عادی هست، کفایت میکنه، اونم با همون پولی که میگم تعمیم میشه، با پولی که خیلی زیاد نیست. ما نیرو انسانی متخصص می‌خوایم و پول می‌خوایم. پول هم دوباره برای چی می‌خوایم؟ برای همون هزینه غالبا نیرو انسانی. زیر ساخت‌ها خیلی گرون نیستن در مقایسه با صنایع دیگه، دارم عرض می‌کنم. این که مثلا شما کامپیوتر بروز داشته باشی و عرض کنم که مثلا اگه خورده سرورها و دسترسی به زیر ساخت‌های دیتا سنترها و اینها که آره مرکز داده، خیلی خیلی مهم. البته شاید واقعا به عنوان یکی از دوباره ارکان بخوام یه دونیمش کنم، چون به اندازه یه دونه نیست ولی.
و حتی اشتراک هایی که الان برای AI و هوش مصنوعی استفاده میشه اونم زیاد عددی نیست.
آره میخوام بگم ببین، این صنعت اون پولی که گفتم الان برای ایناست، پول خیلی پول بزرگی نیست، ولی باید باشه به واسطه اینکه باید آزمون خطا بشه، تیم ها باید محصولات زیادی رو توسعه بدن. ببین یکی از مشکلات اینه، تیم میاد یه ایده رو کار میکنه، با کلی مصیبت با هم دیگه مچ میشن، ولی محصولشون شکست میخوره. اتفاقی که میفته تیم از هم میپاچه و کلی تجربه و زحمتی که اینا با هم دیگه هماهنگ بشن از بین رفت، در حالی که اینا میتونستن تو ایده دوم بترکونن.
آره. خب زود شکست خورد.
آره
زود جمع.
و طبیعی هم هست که شما تو اولین پروژه به نتیجه نرسی، و به همین دلیلی که طبیعیه بسیاری از تیم‌ها تا الان از هم خلاصه پراکنده شدند و اینها. پس این که ما ریسک استدیوهای بازیسازی رو با تأمین منابع بیاریم پایین یک بخش مهمه. بخش دوم نیرو انسانی، یعنی سرمایه گذاری در تأمین نیرو انسانی، یعنی در آموزش نیرو انسانی، کاری که حالا ما تو مجموعه خودمون کردیم، یا آکادمی رو انداختیم و آن نیرو آموزش میدیم، چون دیدیم تقریبا خیلی جایی تلاشی برای تربیت نیرو نمیکنه، مجبوریم خودمون یک در حقیقت آموزشگاه داشته باشیم و تربیت نیرو بکنیم.
شاید هم مثلا مرکز دیگه دور باشن دیگه، یعنی نمیدونن در حوزه گیم چی مهمه، ولی شما که در این صنعت هستی بهتر میدونی که مهارت هایی که باید یاد بگیرن چیه و
همینطور
کمک کنه.
همینطور میدونید چه اتفاقی میفته وقتی پول وارد یک صنعتی میشه؟ اون صنعت جذاب میشه، انتخاب نسل جدید و نیروی انسانی متخصص میشه و اون نیروی انسانی متخصص و نسل جدیدی که وارد اون حوزه میشه عملا رونق میده، چون فکرهای جدید با خودشون میارن، خلاقیت با خودشون میارن. وقتی که فرض بفهمید که شرکت های نرم افزاری بانک ها، بیمه ها، بورسی، اینا پولای خیلی خوبی میدن، یک کسی که داره توی حوزه بازی توسعه میده، مثلا برنامه‌نویس آرتیست، میگه خب چه کاریه که من، خب من میرم اونجا مثلا دو برابر بهم حقوق میدن. بعد شما نگاه میکنید ببینید که متخصص درجه یک میرن تو شرکت های نرم‌افزاری بانک و بورس و بیمه، بعد شرکت های بازی سازی که میتونن خیلی بیشتر از اونها ارزش خلق کنن، نمیگم کاری که اونها میکنن ارزش خلق نمیشه، ولی حالا اصلا در یک ساحت دیگه یه، در یک ساحت دیگه یه. اتفاقی که میفته این بچه‌ها جذب اون میشن و صنعت بازی روز به روز لاغرتر میشه به لحاظ نیروی متخصص، عوضی که قوی تر بشه. ما صنعت بازیمون 10 سال پیش خیلی صنعت قوی بود، نمیگم الان ضعیف شدیم، ولی واقعا ضعیف شدیم. اگر اون رشد 10 سال پیش رو 15 سال پیش به 10 سال پیش اگر حفظ کرده بودیم، الان تو دنیا خیلی حرف بیشتری بر گفتن داشتیم.
و اگر درها و پنجره هم باز بود، به جای اون ترکیه روی استودیوهای ما شاید سر می‌گذاشت.
اصلا مسئله همون بود دیگه. یعنی ما خیلی، اصلا اون روزی که ایران شروع کرد به بازی سازی، شما خودتون هم یادتون میاد، قشنگ فعال بودیم اون موقع، تو ارتباط داشتیم. ببین اون موقع اصلا ترکیه، اصلا سنگاپور، اصلا مالزی، اصلا اینا تو حوزه گیم و بازی وارد نشده بودن
دیگه. حالا حوزه خلیج فارس که هیچی،
این اصلا اینا که هنوز هم دارن میان سعی میکنن تیمای ایرانی ازشون بخوان که اونا کار بکنن. و من میترسم که دو سه سال دیگه بشیم تو چنین برنامه‌ای با هم صحبت کنیم، بگیم که یادتونه مثلا تا چند سال پیش اینا حرفی نشدن، الان این شده نمونه های خیلی موفقش.
اون که فرمانی صنعت بازی لاغرتر میشه، اون در صورت نبود بودجه است. یعنی الان شما میگید حقوق یک آدم فنی توی یک مثلا شرکت بانکی خیلی بیشتر از صنعت گیمه.
حتما. یعنی شما وقتی تزریق سرمایه خطرپذیر نمیشه، چون بازی کلا ریسک داره، یعنی باید سرمایه خطرپذیر توش تزریق بشه. وقتی شما تزریق سرمایه خطرپذیر توی این حوزه نمیکنی، استدیوها مجبور میشن به شدت دست بسته و محافظه‌کارانه هزینه بکنن، طبیعتا نیروهای درجه یک میرن جذب جای دیگه میشن. نیروهایی هم که تو این مجموعه ها هستن، یا از علاقه است بالاخره یه سال دو سال سه سال بعد دیگه فشار زندگی نمیذاره بمونن، یا اینکه تجربه دست میارن بعد از به دست آوردن تجربه خارج میشن. این صنعت پول و میدونید شما مثلا یه واحد تو خیابون الهیه تهران مثلا الان قیمتش چقدره، اونو در هر عددی کف قیمتم در نظر بگیرید، بعد بیاید ببینید تو این چند سال گذشته توی صنعت بازی ایران چقدر پول تزریق شده توسط تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر روی هم دیگه. چقدر تزریق شده حساب بکنید، میبینید که به اندازه نصف که هیچی، یک دهم یک واحد تو خیابون الهیه تهران هم پول تو این صنعت تزریق نشده.
حتی بعضی وقتا آمارا رو اکوسیستم استارتاپی هم میگن که حالا حتما هفته بعد در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. با محمد مهدی بهفراد همراهیم و خلاصه نکات بخش پنجم صحبت. به چالش های صنعت بازی اشاره شد، از جمله پول و منابع انسانی. به زیرساختایی گفتیم که مثل هوش مصنوعی نیست و اینجا زیاد گرون قیمت نیست. از آزمون و خطا گفتیم و اینکه تیما سریع به بازیشون شکست میخوره جمع نکنن، برن ادامه بدن. از آموزش و یادگیری گفتیم و اینکه حقوقا در صنایع دیگه خیلی بیشتر از صنعت بازی. هم به موقع تموم شد و ما دقایق آخر برنامه‌مون هست. محمد مهدی بهفراد از مدیرعاملان استودیوها و ناشران خوب صنعت بازی مهمان ما هست. آقای بهفراد، من اینجا می‌خواستم تو چالش‌ها رگولاتوری رو زیاد نگفتیم، چالشی نداریم زیاد و بنیاد معمولا همراه، چون خودتون هم جز تیم‌های اولیه بنیاد ملی بازی را یعنی بودید در کشور.
نه، چالش واقعیتش یه ذره سطحش بیشتر از اینه که حالا بگیم که بنیاد بازی ها مثلا در صدور مجوز ها، در اینها معمولا همراهی هست. بله. این اتفاقات معمول رگولاتوریا همراهی میبینیم، حالا تو دوره های مختلف مدیریت صادقانه خورده این داستانه متفاوته، ولی به هر حال در مجموع چالش جدی نداریم. چالش جدی صنعت بازی از جنس رگولاتوری و از جنس حاکمیتی و خلاصه دسته بالا سنفی و یعنی یه ترکیبی از اینه. به صورت اکوسیستمی بین بازیکنهای این صنعت ارتباط تمیز و حرفه‌ای برقرار نمی شود.
مگه شما که از قدیم هم بودید یه چند نفری حالا؟ بله بعضیشون مهمان برنامه ما بودن.
آره ببین، تولید کننده ها اتفاقا با هم اوکی هن. سایر بازیکن های صنعت میشن گروه اون مارکت پلیس ها یا بازارهای عرضه کننده محصولات دیجیتال.
بله.
این یکی از بازیکن های مهم این صنعت.
بله.
شبکه های تبلیغات، وقتی من میخوام برای بازیم نصب بگیرم باید به این شبکه تبلیغاتی ها مراجعه کنم. شبکه های تبلیغات، ما وقتی چالش های که ماها داریم به هم کمک میکنیم، یعنی ده. اون شبکه تبلیغات تبلیغاتش رو روی محصول من نشون میده، من میخوام نصب بگیرم برای بازی، میرم به اون سفارش میدم، من بازیم رو میذارم روی اون بازارها و بازارها کاربر میگیرند، خود اونها با هم. اختلافات و چالش هایی که بینمون هست معمولا رگولاتورهای حرفه‌ای تأثیرگذاری برای حل اختلافات این داخل اکوسیستم خیلی وجود نداره. ما سعی می‌کنیم از سازمان نظام سفید رایانه‌ای کمک بگیریم. معمولاً گونه ریش سفیدی داره تا گونه حرفه‌ای.
یک کمیسیون هم هست تو داره، کمیسیون بازی.
دقیقاً. یا بله بله، ما اصلا بازی‌ها کمیسیون دارن توی چیز، من خودم عضو هیئت رئیسه کمیسیون بازی هستم توی سازمان هست. یا مثلا فرض بفرمایید که شورای رقابت، میزان ورود و تنظیم، اینجوری بگم تنظیم روابط بین بازیکن‌های اصلی این صنعت خیلی خوب اتفاق نمی‌افته. چیزی که شما تو دنیا می‌بینید، یهو می‌بینید که اگر اشتباه نکنم اپیک گیم بود، حالا شاید هم دارم اشتباه میکنم، اپیک گیم میاد با اپل استور، با اپ استور به دعوا میخوره و اپ استور میاد توی اون توی اتحادیه اروپا و میبازه بازی رو، دعوا رو به اون. علت چیه؟ میگه که من میخوام پرداخت دیگری بزنم، چرا منو مجبور میکنی که فقط پرداخت اپل بذارم داخل بازی، من میخوام مسیرهای جایگزین پرداخت بذارم، تو سرویس خوب بده که کاربر از سرویس تو استفاده کنه. در غیر این صورت ما همین چالش رو داخل داریم و اینها مثلا سیاست های انحصار طلبانه جدی وجود داره، اینها رو نمیشه به راحتی شکوند.
بله.
در حالی که این داره به شدت به اکوسیستم ضربه میزنه، به اقتصاد این حوزه این دعواها ضربه میزنه. بنابراین این چالش رگولاتوری، یا مثلا فرض کنید یکی از مارکت های ما، یکی از بازارهایی که در ایران الان داره محصول روشون اپلیکیشن ها روشون منتشر میشن، میاد بازی های مد شده میذاره. بازی مد شده میدونید یعنی چی؟ یعنی بازی اصلی رو میگیرن خارجی رو، این بازی رو اصطلاحاً کرک میکنن، میشکنن، کدشو باز میکنن، همه منابعشو نامحدود میکنن، دوباره میبندن میذارن روی محصول. چجوری میشه رقابت کرد بازی که شما برای بازی کردن بعد توش پول خرج کنی، بازی ایرانی؟
بله.
و بازی خارجی که با منابع نامحدود بدون نیاز به هزینه کرد گذاشتی. ما میگیم ببین این رفتار مصرف مخاطب رو اصلا خراب میکنه، با افتخار این رو ارائه میکنه، هیچ کس هم نمیتونه جلوش رو بگیره. میدونید مشکلات ما از جنس در حقیقت تنظیم روابط بازیکن‌های این اکوسیستم و صنعت، و الا بین خود بازیسازها، بین خود تولیدکننده‌ها تقریبا میتونم به جرئت بگم که جز معدود صنایعیه که به شدت ارتباط دوستی خوبی بین همه در حقیقت سازنده های بازی برقرار.
بله ممنونم. من می‌خواستم از هوش مصنوعی هم بپرسم، ولی یه برنامه دیگه در رادیو اقتصاد داریم، حتما یه بارم اونجا مزاحمتون میشیم. هوشیار که اصلا کاربرد هوش مصنوعی در بازی سازی رو اونجا بررسی خواهیم کرد. به عنوان آخرین سوال، آینده بازی این صنعت در ایران پیش بینیتون چیه؟
آینده خود مبهم، صادق باشیم. ببین خیلی فرصت خوابیده توی این حوزه و هنوز کسانی هستن که دارن با انگیزه وارد میشن و خود ما واقعا ناامید نشدیم و داریم توسعه جدی میدیم، دست از کار نکشیدیم. ما سال به سال تعداد محصولات که داریم وارد بازار میکنیم خیلی بیشتر از سال قبله. اگر که کمک کنند به رفع این موانع جهانی شدن، ببینید حوزه بازی اگر جهانی نشود یه خورده از اینی که هست بزرگتر میشه و تمام، همه چیز دیگه تو اونجا متوقف میشه، ما دیگه به سقفش میرسیم. بازی در هیچ جای دنیا برای یک کشور تولید نمیشه، هیچ جا. یعنی شما نگاه بکنید هیچ استدیویی تو دنیا نمیگه که مثلا یه استدیوی مثلا فیلیپینی نمیگه که من یه بازی تولید کنم برای فیلیپین، یه دونه استدیو نروژی هم بگه من یه بازی تولید کنم برای نروژ.
حالا ما متاسفانه 90% اینجوری،
ولی ما اصلا ناچاریم. انگار بازی تو خوبه ها، بازار خوبی داریم 80 میلیون، ولی کافی نیست. بیزینس مدل جهانیه، بازار محلیه، این یه خورده ایراد داره.
بله حتما بهش بیشتر می‌پردازیم.
بله آه. اگر که واقعا این حمایت‌ها اتفاق بیفته برای جهانی شدن، موانع جهانی شدن رو تا حدی بشه برطرف کرد، خیلی جواب مثلا چالش نقل و انتقال پول قانونی بشه، پول انتقالات برای گرفتن کاربر خارجی. من وقتی می‌خوام کاربر خارجی می‌گیرم، باید تو با اون بازار تبلیغات کنم. خب من چه جوری، چه راهکار قانونی وجود داره که ارز و پولم رو ببرم اونجا تبلیغات کنم و برگردونم؟ واقعا وجود نداره. این موانع اگر برطرف بشود، فوق‌العاده ظرفیت درآمدزایی بازار ایران و بازار بازیسازی ایران و بزرگتر شدن این بازی دیده میشه، یعنی به چشم میاد.
خیلی ممنونم که به بارکد ما اومدید. برای شما و استودیو آرزوی بهترین ها رو دارم.
ممنونم از اینکه منو دعوت کردید. امیدوارم که این گفتگو برای شنوندگان جذاب بوده.
قطعاً اینطور بوده. خیلی ممنونم از شما مخاطبای عزیز رادیو اقتصاد. من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر این برنامه، به همراه خانم فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه و فاطمه جلالی صدا بردار برنامه، تا هفته آینده به شما بدرود میگم، خداحافظی میکنم، به امید اتفاقای خوب، خدا نگهدار. تمارو گفتی خوب بود.
آره به نظرم رسیدیم که یه دستبندی خوب و تر و تمیزی از این کسا اقتصاد دیجیتال گیم چی هست.
همه شما گفت.
آره
ما یه برنامه داریم هوش مصنوعی، فکر کنم اونجا هم بتونیم اختصاصی روی اون.
آره چون واقعا خیلی پرکاربرد و هوش در حوزه گیم، هر روزم داره جدی‌تر میشه. اصلا ما دیگه به تیم واقعا مأموریت میدیم که مثلا این حس رو بگیریم. آره
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
آسمان چشم او آینه کیست، آن که چون آینه با من روبرو بود. درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه کیست، آن که با من روبرو بود. درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود. سنگ قبر آرزو آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو سنگ قبر آرزو
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
بابروکس نسخه نور خونه رو پیچیدم. بابروکس بطری رو میخوابم زو چارش دست من بود تو جریان زندگی نامحدود. بابروکس همیشه جواب روشنه. بابروکس
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید، لطفاً همراه ما باشید.
رادیو اقتصاد برگزار می‌کند. برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی روز. طرح و واکاوی رویدادهای مهم عرصه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و دست‌اندرکاران در دیدگاه رادیو اقتصاد. دیدگاه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون که شنونده و همراه شبکه رادیویی اقتصاد هستید. در پی سلسله نشست ها در حوزه های مختلف از شبکه رادیویی اقتصاد، امروز هفتمین نشست تخصصی در این شبکه اقتصادی برگزار میشه با موضوع